اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان ارجمند با سلام و صبح بخیر. لیلا ما حبیب ازینی هستم، با همکارانم شما را دعوت میکنم به برنامه خبری بامدادی یک شنبه مورخ 28 ماه آگست سال 2022 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. در آغاز مشروع خبرها را همکار ما عبدالواجد عادل به توجه میرساند.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه میرسانم. اداره مهاجرت، پناهندگی و تابعیت کانادا از ادامه روند تخلیه افغان‌ها به آن کشور خبر داده و گفته است که در تازه ترین مورد یک گروه 324 نفری را که از چندین ماه به این سو در پاکستان به سر می بردند به آن کشور انتقال داده است. این اداره ناوقت روز جمعه 27 آگست گفت که این ادبای افغانستان در یک پرواز اختصاصی وارد آن کشور شدند. اداره مهاجرت، پناهندگی و تابعیت کانادا افزوده است که در میان این مهاجرین افغان کسانی هستند که در سالهای اخیر با نیروهای کانادایی و نهادهای مربوط به آن کشور در افغانستان کار می‌کردند. با گفته این اداره، از آغاز روند تخلیه ادبای افغانستان تا اکنون 17655 نفر به کانادا منتقل شدند. کانادا تعهد کرده است که برای حداقل 40,000 تبع افغانستان زمینه اسکان را در آن کشور فراهم خواهد کرد. سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM گفته است که در اثر بارندگی‌ها و سرازیر شدن سیلاب‌ها در افغانستان در برخی مناطق فعالیت شبکه‌های مخابراتی قطع شده و نیز تخریب جاده‌ها روند کمک رسانی به سیلاب زدگان را با مشکل مواجه ساخته است. این سازمان ناوقت روز جمعه 26 آگست در گزارش هفتهوار خود گفت که با وجود بارندگی‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها، گروه‌های امدادرسان در بسیاری از ولایات و مناطق آسیب دیده مستقر شده و به کمک های خود به نیازمندان پرداختند. در گزارش آمده است که در چند روز اخیر بیشتر این سیلاب ها در ولایات شرقی، جنوب شرقی و مرکزی افغانستان سرازیر شده است. خبرهای جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. ینس استولتنبرگ، منشی عمومی پیمان اتلانتیک شمالی ناتو، روز جمعه 26 آگست گفت که توانایی های روسیه در قطب شمال یک چالش استراتژیک برای ناتو است و این ائتلاف به حضور قوی متحدان در قطب شمال نیاز دارد. استولتنبرگ که از شمال کانادا بازدید میکرد ادعا کرد که روسیه یک فرماندهی جدید و صدها سایت نظامی دوران شوروی از جمله میدانهای هوایی و بنادر در آبهای عمیق را در قطب شمال بازگشایی کرده است. منشی عمومی ناتو گفت اهمیت شمال مرتفع قطب شمال برای ناتو و کانادا در حال افزایش است، زیرا ما شاهد افزایش قابل توجه نظامی روسیه با پایگاه‌های جدید، سیستم‌های تسلیحاتی جدید و همچنین استفاده از قطب شمال به عنوان بستر آزمایشی برای پیشرفته‌ترین سلاح‌های خود از جمله میزایل‌های هایپرسونیک هستیم. درگیری‌های شدید جمعه شب 26 آگست میان جناح‌های متخاصم در ترابلس پایتخت لیبیا آغاز شد و تا صبح شنبه 27 آگست ادامه داشت. در این درگیری‌ها علاوه بر استعمال سلاح‌های خفیف و ثقیل، صدای چندین انفجار قوی در اطراف ترابلس نیز شنیده شد. خبرگزاری رویترز از قول شاهدان گزارش داده است که این حمله موجب درگیری دو جناح رقیب شد که ساعت‌ها ادامه یافت و مردم منطقه را وحشت زده ساخته و نگرانی‌ها را در مورد گسترش این درگیری‌ها با سایر مناطق به وجود آورده است. شبه نظامیان وابسته به فرماندهی حسم التجوری با گروه های مسلح وابسته به عبدالغنی الکیکلی که آغازگر حمله بود جنگیدند و گفته شاهدان گروه انقلابیون ترابلس به رهبری التجوری موفق شد الکیکلی را شکست داده و مقر امنیت داخلی در جالای الجماهیریه را تحت کنترل خود درآورد. کشور نفخیز لیبیا از زمان سرنگونی و کشته شدن معمر القذافی در سال 2011 توسط ناتو درگیر جنگ ها بوده است. تا حال مشخص نشده است که آیا این درگیری ها به دلیل بنبست گسترده سیاسی حکومت لیبیا به وقوع پیوسته است یا خیر. یک شرکت اطلاعات ماهواره‌ای اسرائیل میگوید ماسکو سیستم پیشرفته دفاع میزایلی S-300 خود را از سوریه خارج و به روسیه بازگردانده است. با گزارش روزنامه تایمز اسرائیل، تصاویر ماهواره‌ای شرکت ImageSat International نشان می‌دهد که سیستم S-300 مستقر در نزدیکی شهر مسیاف که چندین سال در آنجا بود در هفته‌های اخیر برچیده شده است. ارتش روسیه در ماه می گذشته از این سیستم علیه جنگنده‌های اسرائیل در آسمان مسیاف در شمال غرب سوریه استفاده کرده بود. اسرائیل بارها موازی شبه نظامیان نیابتی ایران در سوریه را هدف حملات هوایی قرار داده است. پولند روز جمعه با امضای قرارداد به ارزش 5 میلیارد و 760 میلیون دلار با کره جنوبی ده ها تانک و هاوان اسیول خریداری میکند. این قرارداد بخشی از بزرگترین معامله تسلیحاتی تاریخ کره جنوبی است که ماه گذشته میان دو کشور منعقد شد. امضای این قرارداد بزرگ خرید اسلحه از کره جنوبی در حالی صورت میگیرد که پولند پس از تهاجم روسیه به اوکراین در صدد افزایش توان نظامی خود برآمده است. رؤسای قوای سیگانه عراق روز شنبه در کنفرانس اسلامی مقابله با خشونت علیه زنان خواهان گفتگوی ملی برای حل اختلافات داخلی شدند. مصطفی کاظمی صدر اعظم عراق گفت بحران سیاسی موجود در عراق دستاوردهای امنیتی این کشور را تهدید میکند. او گفت کلید حل این بحران گفتگوی طرفهای درگیر با یکدیگر است. محمد حلبوسی رئیس مجلس عراق هم گفت در صورت ادامه بنبست سیاسی در پایان سال جاری این کشور با بحران اقتصادی هم روبرو خواهد شد. صدها نفر در چندین بخش از هند تظاهرات کردند تا به تصمیم اخیر دولت مبنی بر آزادی 11 مردی که به جرم تجاوز گروهی به یک زن مسلمان در جریان شورش‌های مذهبی و ایرانگر هند در سال 2002 به حبس ابد محکوم شده بودند اعتراض کنند. معترضان در دهلی نو پایتخت این کشور روز شنبه شعارهای سر دادند و از دولت در ایالت غربی گجرات خواستند این تصمیم را لغو کند. این 11 مرد که در 15 آگست زمانی که هند 75مین سال استقلال خود را جشن گرفت با احکام تعلیقی آزاد شدند. مقامات آمریکایی میگویند که 3 عسکر هلندی بامداد روز شنبه در مرکز شهر ایندیاناپولیس در ایالت ایندیانا در ایالات متحده به دنبال آنچه پلیس معتقد است در بیرون از هتل محل اقامت آنها نارامی بود هدف گلوله قرار گرفتند و زخمی شدند. تیراندازی حوالی ساعت 3:30 بامداد به وقت شرق امریکا در منطقه تفریحی ایندیاناپولیس رخ داد. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای امریکا.
شنونده های ارجمند، خبرها را از همکار ما شنیدید. اکنون من میپردازم و پخش گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی. شماره از وزرای سرپرست طالبان امروز در نشست خبری در رابطه با حوادث طبیعی و سرازیر شدن سیلاب‌ها در افغانستان صحبت کرده گفتند طی یک ماه گذشته حوادث طبیعی به ویژه سرازیر شدن سیلاب‌ها تلفات و خسارات هنگفت مالی بر جا گذاشته است. ملل متحد میگوید که دسترسی به برخی از نقاط با آزمون‌های روبروست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در کنار بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، این بار خشم طبیعت از مردم افغانستان قربانی می‌گیرد و بحران بشری را در این کشور بحرانی تر کرده است. شرف‌الدین مسلم، معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان، روز شنبه به خبرنگاران گفت که از اول ماه سرطان تا پنجم ماه سنبله در نتیجه سیلاب‌های مدهش 194 تن جان باخته و 265 تن دیگر زخم برداشتند. با گفته آقای مسلم در این مدت بیش از 12,000 منزل مسکونی مردم به کلی ویران و یا به گونه قسمی تخریب شده است. معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طالبان در مورد کمک‌ها به سیلاب زدگان گفت:
موږ چې اوس کوم کومکونه ورسره کړي چې یوه عاجله اولیه کومکونه چې هغه مو ورسره کړي دي، هغه که د درمل وي.
کمک های اولیه را که ما کرده ایم چی در بخش صحی است، اگر سرپناه است یا مواد خوراکی کافی نیست. گاهی در رسانه ها هم مردم از نرسیدن کمک ها شکایت دارند و مستحق چیز نرسیده. یگانه دلیل آن این است که پول نقد، خیمه یا موادی که می رسانیم کفایت نمی کند.
چی هغه کم مواد یا خیمه یا نقد پیسی چی مشکم رسو هغه کفایت نکی.
آقای مسلم از جامعه جهانی خواست که در این برهه دشوار به مردم افغانستان به ویژه آسیب دیدگان حوادث طبیعی کمک کند. از سوی هم عطاالله عمری سرپرست وزارت زراعت حکومت طالبان گفت که بر علاوه تلفات جانی و تخریب منازل، از رهگذر زراعتی نیز باشندگان 21 ولایت سیلاب زده به شدت متاثر شدند. آقای عمری افزود که در این ولایات تا یک ماه گذشته بیش از 600 هزار جریب زمین زراعتی تخریب شده، بیش از 1.7 میلیون درخت میوه و به همین تعداد درخت‌های غیر مثمر را سیلاب برده است.
27 راس گوسپند و بز در امو سیلاب ها تلف شده و 9981 گاو یعنی مال کلان در امون سیلاب ها طلب شده.
سرپرست وزارت زراعت حکومت طالبان گفت که توجه نهادهای های حکومت این گروه بیشتر بر جان انسان ها بوده و هنوز در بخش زراعت هیچ کمک به آسیب دیدگان صورت نگرفته است. عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان گفت که سیلاب ها صدها زیربنای این کشور را نیز تخریب کرده است. به گفته آقای منصور بیش از 440 کانال آبیاری، 329 بند محلی زراعتی و آب آشامیدنی، حدود 750 کاریز، 22 بند انجینری که برای مشخص کردن میزان آب استفاده می شود از بین رفتند. همچنان او از تداوم بارندگی و سیلاب ها هشدار داد. باران‌های موسمی که میگویند متوقف نشده است. تا 15 سنبله امکان دارد که باران و برف ببارد و سیلاب‌های بیشتر جاری شود. قلندر عباد سرپرست وزارت صحت حکومت طالبان گفت که پس از وقوع حوادث طبیعی تیم پاسخگویی عاجل بهداشتی جهت نجات زندگی مردم به محلات آسیب دیده اعزام شده و توانستند که زخمیان را به موقع تداوی کنند و جلوی گسترش بیماری‌ها را بگیرند. آقای عباد تایید کرد که متضررین حوادث طبیعی به دلیل از دست دادن هست و بودشان از لحاظ روانی آسیب دیدن و کمک‌های صحی که تا حالا صورت گرفته برای نیازمندان کفایت نمی‌کند.
خوابنده دواگان و چکم کیتون لرلو دا کیتون به
از گذشته بسته های دارویی که داشتیم در هر بسته به اندازه دارو موجود بود که 100 نفر را معالجه می توانستیم. در این بسته هر گونه دارو و تجهیزات مورد نیاز موجود بود. بسته هایی که نزد ما بود حالا رو به کاهش است.
خواهچه دیمو گستر سمرا موجود و شاید وز بلکل پکمیه دویدی.
همچنان سرپرست وزارت صحت با اشاره به دشوار گذر بودن برخی مناطق آسیب دیده گفت که آمبولانس های این وزارت نمی توانند به زخمیان در آن مناطق رسیدگی کنند. از همین رو جامعه جهانی خواست که در بخش آمبولانس های هوایی با افغانستان همکاری کند. نبود خیمه های بزرگ کمپ ها برای تداوی بیماران در مناطق آسیب دیده و کمبود کمک های مختلف صحی از دیگر مشکلات وزارت صحت عامه حکومت طالبان است. آقای عباد هشدار داد که اگر در آینده حوادث طبیعی متداوم باشد، افغانستان با بحران بشری شدیدتر مواجه خواهد شد. در همین حال سازمان بین‌المللی مهاجرت گفته است که از اثر بارندگی و سرازیر شدن سیلاب‌ها در افغانستان در برخی مناطق فعالیت شبکه‌های مخابراتی قطع شده و نیز تخریب جاده‌ها روند کمک رسانی به سیلاب زدگان را با مشکل مواجه ساخته است. این سازمان گفته است که در برخی از بخش‌ها دسترسی یک چالش است. حمل و نقل، ارتباطات و اسکان تیم‌های ارزیابی و واکنش به دلیل بارش شدید باران و سیل با مشکل مواجه شده است.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستید. ادامه گزارش ها. سارا نتبرن، یک قاضی امریکایی، گفته است که قربانیان حملات 11 سپتامبر سال 2001 مستحق دریافت دارایی های قید شده بانک مرکزی افغانستان نمی باشند. پول هایی که طالبان ادعای آن را دارند و برخی از قربانیان حملات 11 سپتامبر بر امریکا در پی کسب آنند. این قاضی محکمه فدرال در ساحه منهتن نیویورک گفت بانک مرکزی افغانستان از هیئت صلاحیت قضایی محاکم امریکا بیرون است و ضبط این دارایی ها به معنای برسمیت شناختن گروه طالبان به عنوان دولت افغانستان می باشد، کاری که صرف رئیس جمهور ایالات متحده صلاحیت آن را دارد. در رابطه به این موضوع نجیبه خلیل مصاحبه با آذرخش حافظی، تحلیلگر مسائل اقتصادی، انجام داده است که به توجه می رسانیم.
آزادسازی این پول ها اگر آزاد شود که در واقع پشتوانه پولی افغانستان است، چه تأثیری را در اقتصاد افغانستان خواهد داشت؟
این پول ها دارایی افغانستان است، متعلق به مردم افغانستان است و پشتوانه پول ملی افغانستان و ریزرو اسعاری استراتژیک افغانستان است که سیستم مالی ما را در دنیا اعتبار می بخشد. این پول ها به مقصد دیگه استفاده شده نمی تانند و قبلا ما از طریق رسانی شما عرض کرده بودیم که تصمیم ریزی اختیاری از این به قربانیان 11 سپتامبر عادلانه نیست و بنیاد حقوقی نداره، بخاطر از این که هیچ تبعی افغانستان، هیچ شهروند افغانستان در حوادث توریستی 11 سپتامبر دخیل نبودن و از طریق هیچ مرجعی، هیچ محکمه و هیچ موضوع امنیتی اینا متهم به دخالت در مسائل توریستی نبودن و نیستن، لازم به خاطر گناهی که انجام ندادن نباید مجازات شون.
بله آقای آفزی، با معذرت ببخشین امیر، میخوایم که شما وضاحت بتین برای اینکه مردم افغانستان همیشه ادعا میکنن که پولای ما را امریکا قید کرده و از اقتصاد افغانستان خراب است، افغانستان نیاز داره به پول. اگر ایالات متحده ای پولا را رها کنم، آیا طالبان میتونه که از او استفاده کنه؟
اینجا چند پول است. یک پولی که پشتوانی پول ملی سیره، حتی اگر امریکا آزادم بکنه، طالبان ایرا نباید با دیگه هدف استفاده کنند، به خاطر از اینکه وقتی که اینا پشتوانی پول ملی را دیگه هزینه های خود مصرف بکنند، پول افغانی سقوط آزاد میکنه و اعتبار به ملی خود از دست میده و مانند سالهای 90 یک دلار امریکایی ممکن به در حدود 100 هزار افغانی مبادله شود.
بله.
و این سبب فقر بیشتر، تورم بیشتر، بیچارگی زیادتر مردم و سقوط اقتصاد افغانستان میشه.
آقای حافظی، اگر آیا فکر میکنین که امریکا به دلیل از این که مبادا طالبان از این پول استفاده سو کنن، این پولا را نگه دارن؟
پول افغانستان در شما باید دیل و بروش نمدای محترم ما باید بگیم که 7 میلیارد دلار پول افغانستان به امانت با مفاد در رزرو بانک امریکا گذاشته شده به اساس یک مقابل نامه، به اساس یک سند رسمی. این پول مردم افغانستان پیش امریکایی ها امانت است، امانت با مفاد است و هر سال یک مقداری در 40 تا 50 میلیون دلار همی فایده داشت که البته بسیار پول کم در مقابل 7 میلیارد است. 2 میلیارد دیگه از این پیسه در بانک های اروپایی از جمله سوئیس کردیت به امانت گذاشته شده. این پول متعلق به مردم افغانستان است و ایالات متحده آمریکا به این مالی امانت دار باید این پول به صاحبان اصلی از او در اختیار از او قرار بده و به اون مقصدی که این پول ذخیره شده استفاده شود، یعنی به مقصد حفظ اعتبار پول ملی افغانستان و اعتبار اقتصادی افغانستان در نظام اقتصاد مالی دنیا.
درست.
و دیگه هدف به خاطر مسائل بشر دوستانه و به خاطر جبران خساری 11 سپتامبر یا عمومی دیگه پول مصرف شده نمیتونه.
بله.
هر مقدار که کم شوه از امو اعتبار پول ملی کاسته میشه.
درست. آقای حافظی، برای معلومات بیننده محترم میخوام امید از شما بپرسم، آیا پشتوانه پولی همیشه در خارج از افغانستان نگهداری شده یا در داخل افغانستان هم بوده؟ وقت کوتاست بفرمایید.
معمولا مطابق کنونسیون‌های بین‌المللی مالی پول همه کشورها از جمله روسیه فدرال و دیگر چین و دیگران هم یک مقدارش در رزرو بانک آمریکا می باشه و در بعضی بانک‌های دیگه مانند سوئیس کردیت که او یک لایحه داره، یک طرز عمل داره، یک مقدار از او در داخل افغانستان هم می باشه که او پولی است که از دارایی های بانک های خصوصی افغانستان یک مقدار از او می باشه که او را بخاطر از این که دپوزیت مردم یا امانات مردم تلف نشه و بانک های بسیار داشته باشن، این پول تضمین می باشه در پیش بانک مرکزی.
آنچی را اکنون میشنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس میدهد.
ایالات متحده به طور رسمی به پیوستن فنلاند و سویدن به سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو موافقت کرده است. به تاریخ 9 آگوست جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اسناد تصویب امریکا را امضا کرد. ایالات متحده 23 کشور ناتو می باشد که درخواست دو کشور شمال اروپا را برای پیوستن به قوی ترین و قدرتمندترین ائتلاف دفاعی در جهان تایید کرد. فنلاند و سویدن با پشت سر گذاشتن سنت دیرینه بی‌طرفی خود در ماه می در پی جنگ بی‌دلیل و وحشیانه ولادیمیر پوتین علیه اوکراین به دنبال پیوستن به ناتو شدند. رئیس جمهور بایدن گفت پوتین فکر میکرد که میتواند ما را از هم جدا کند. به نظر من عزم ما را ضعیف کند. در عوض او دقیقاً چیز را که نمیخواست به دست میآورد. رئیس جمهور بایدن از متحدین باقی مانده ناتو که هنوز پیوستن دو کشور به ناتو را تایید نکرده اند خواست تا این کار را به طور سریع انجام دهند. فنلاند و سویدن دارای نهادهای دموکراتیک قوی، اردوی قدرتمند و اقتصاد قوی و شفافند. آنها همه الزامات ناتو را برآورده خواهند کرد و اتحاد ما را قویتر خواهند ساخت. رئیس جمهور بایدن خاطر نشان کرد که درخواست های دو کشور برای عضویت در ناتو از حمایت قاطع دو حزبی در سنای ایالات متحده برخوردار است، همانطوری که در رای گیری سنا در 3 آگست نشان داده شد. آینده ای را که می خواهیم ببینیم می نویسیم و در لحظه ای که روسیه پوتین صلح و امنیت را در اروپا برهم زده است، زمانی که خودکامه ها پایه های نظام مبتنی بر قانون را به چالش می کشند، قدرت اتحاد فرا اتلانتیک و تعهد امریکا به ناتو مهمتر از همیشه است. رئیس جمهور بایدن خاطر نشان کرد که فنلاند و سویدن در تلاش برای پیوستن به ناتو تعهد خاص را به محتوای ماده 5 اتحادیه ناتو که حمله به یک گاز همه اعضای حزب را متحد به دفاع متقابل می سازد می پذیرند. رئیس جمهور بایدن گفت امروز ما به وضاحت می بینیم که چگونه ناتو به عنوان یک اتحاد ضروری برای دنیای امروز و جهان فردا باقی می ماند. زمانی که فنلاند و سویدن تعداد متحدان ناتو را به 32 کشور برسانند، ما قوی تر از همیشه خواهیم بود و این به نفع همه مردم ما خواهد بود.
آنچه را شنیدید تبصره ای بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را منعکس می نمود.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و وزیر امور خارجه این کشور از سال روز حمله انتحاری 26 ماه آگست سال گذشته در میدان هوایی کابل یاد بود به عمل آوردند. در اثر آن حمله بیش از 170 افغان و 13 تن سربازان آمریکایی کشته شد. ولی شماری از شاهدان عینی این حادثه میگویند که برخی از قربانیان این حادثه بر اثر شلیک نیروهای آمریکایی پس از حمله انتحاری کشته شده اند. جزئیات بیشتر را از مؤمن واحدی میشنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از کشته شدن 13 سرباز آمریکایی که در جریان روزهای پایانی عملیات تخلیه از کابل در یک حمله انتحاری در میدان هوایی کابل کشته شدند یاد بود کرد. آقای بایدن گفت ملت ما برای همیشه قربانی 13 سرباز را که مصروف اجرای یک ماموریت اصیل به نمایندگی از ملت ما بودند به یاد خواهد داشت و به آن احترام خواهد کرد. ولی بایدن در مورد نحوه خروج از افغانستان همواره مورد پرسش قرار گرفته است. خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و عملیات تخلیه افغانها از میدان هوایی کابل در آگست سال گذشته با هرج و مرج و بی‌نظمی بی‌سابقه همراه بود. اداره رئیس جمهوری بایدن به تکرار گفته است که ماموریت تخلیه یک ماموریت موفق بود که تایان بیش از 120 هزار نفر از طریق هوا از کابل به بیرون منتقل شدند. وزیر خارجه ایالات متحده نیز روز جمعه از 13 سرباز آمریکایی که در جریان روند تخلیه در میدان هوایی کابل کشته شدند یاد بود به عمل آورد. انتونی بلینکن با نشر اعلامیه این نیروهای ایالات متحده را قهرمان خطاب کرده و گفته است که آنان در یک ماموریت فداکارانه برای انجام یک حمل و نقل هوایی بی‌سابقه فداکاری نهایی را انجام دادند. بلینکن در این اعلامیه گفت ما یاد آنان را گرامی می‌داریم و به خاطر از دست دادن آنها سوگوار هستیم. در حمله انتحاری 26 آگست سال 2021 میلادی بیش از 170 شهروند افغان نیز کشته شدند. در اعلامیه وزارت خارجه ایالات متحده آمده است که ما همچنین برای بیش از 170 افغانی که در این حمله جان خود را از دست دادند غمگین هستیم. آنان به جز جستجوی فرصت برای آغاز جدید در یک جای دیگر نبودند و ما عمیقا به خانواده های آنها تسلیت می گوییم. بلینکن در این اعلامیه همچنان گفته است که ایالات متحده هیچگاهی از تلاش ها برای به عدالت کشاندن کسانی که این حملات را انجام دادند دست نخواهد کشید. شاخه خراسان داعش در آن زمان مسئولیت این حمله مرگبار را بر عهده گرفت. از سوی هم شاهدان عینی حمله انتحاری سال گذشته حین عملیات تخلیه در میدان هوایی کابل میگویند که شمار از قربانیان این رویداد در اثر شلیک نیروهای آمریکایی کشته شدند. جاوید که شغل دکانداری دارد و از این حمله جان سالم به در برده است در مورد چنین میگوید:
ما میخواستیم که او ببریم طرف همو دروازه امریکا. اونجا که نو به چی رسیدیم که انفجار صورت گرفت. انفجار شد که خیلی قوی بود. دیگه دمی دریا سیاسرا و مردا همش به گریز گریز شد. همه امریکایی ها نیروهای امریکایی فایر میکردن سر مردم عادی. سر مردم ملکی فایر میکردن. بعض هایش تا دو بجه شب ما زخمی و مرده برداشتیم که به بسیاری از او از اثر انفجار نی بلکه از اثر منمی های امریکایی ها مرده بود.
عملیات تخلیه متحدین افغان نیروهای امریکایی و ناتو پس از ورود طالبان به کابل به تاریخ 15 اگست سال گذشته آغاز و با خروج کامل سربازان امریکایی به تاریخ 31 ماه اگست همان سال خاتمه یافت.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
و آخرین گزارش این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. روسیه اواخر روز جمعه توافق روی سند نهایی بازنگری 4 هفته‌ای معاهده سازمان ملل را که به عنوان سنگ تهداب خلع سلاح هسته‌ای تلقی می شود مسدود کرد و از تسلط نظامی این کشور بر بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا بلافاصله پس از تهاجم نیروهای روسی به اوکراین انتقاد نمود، اقدامی که نگرانی ها را از یک حادثه هسته‌ای افزایش بخشیده است. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
پس از ناکامی این کنفرانس در تصویب این سند، کشورها برای بیان نظرات خود به میدان آمدند. یان هوانگ سفیر فرانسه در کنفرانس خلع سلاح سازی هسته‌ای در ژنو بیانیه‌ای را به نمایندگی از 56 کشور و اتحادیه اروپا به خوانش گرفت که در آن بر حمایت بی‌دریغ از اوکراین و ابراز تأسف از لفاظی خطرناک هسته‌ای اقدامات و اظهارات تحریک‌آمیز روسیه در مورد افزایش سطح هشدار هسته‌ای اظهار تأسف کرد. یان هوانگ سفیر فرانسه در کنفرانس خلع سلاح سازی در ژنو گفت:
Nous déplorons la rhétorique nucléaire dangereuse de la Fédération de Russie.
ما لفاظی ها، اقدامات و اظهارات تحریک‌آمیز فدراسیون روسیه را درباره افزایش سطح هشدار هسته‌ای که با بیانیه مشترک رهبران در مورد جلوگیری از جنگ هسته‌ای و اجتناب از رقابت‌های تسلیحاتی متناقض است، تقبیح می‌کنیم.
این کشورها ابراز نگرانی عمیق کردند که روسیه از طریق جنگ تجاوزکارانه غیرقانونی خود علیه اوکراین صلح بین‌المللی و اهداف این معاهده را تضعیف می‌کند. آدم شاینمن نماینده ویژه ایالات متحده در امور منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خاطر نشان کرد که در پیشنویس نهایی هرگز نام روسیه ذکر نشده است. او گفت که این پیشنویس وضعیت نیروگاه ژاپوریژیا را دست کم گرفته است. آدم شاینمن نماینده ویژه ایالات متحده در امور منع گسترش سلاح هسته‌ای اضافه کرد:
Colleagues, Russia is the reason we do not have consensus today.
همکاران، روسیه دلیلی است که ما امروز اجماع نظر نداریم. تغییر لحظه آخری که روسیه به دنبال آن بود جنبه جزئی نداشت. آنها تلاش کردند از قصد آشکار روسیه برای محو کردن اوکراین از روی نقشه چشم پوشی کنند. پس بیایید شفاف باشیم. روسیه کشور است که هر 3 ستون NPT را از طریق اقدامات خود در اوکراین تضعیف می کند. روسیه کشور است که با نقص منشور سازمان ملل متحد و برخلاف تضمین های امنیتی روسیه که در یادداشت بوداپست به اوکراین داده شده است، به یک کشور مستقل حمله کرده است. جنگ روسیه اوکراین و مردمش را در معرض یک فاجعه رادیولوژیکی قرار می دهد.
اندونزیا با نمایندگی از جنبش عدم تعهد متشکل از 120 کشور در حال توسعه از این شکست ابراز ناامیدی کرد و سند نهایی را بسیار مهم خواند.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
خب شنوندگان ارجمند، این بود داشته‌های نیم ساعت نخست برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمت شما حاضر خواهیم شد. شنونده رادیو آشنا باشید.
Thank you.